اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز 18 فوریه سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. نخست همکار ما عبدالواجد عادل مشروع اخبار را به توجه میرساند.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با ارسال مکتوبی به سفارت افغانستان در واشنگتن دیپلماتان افغان را دعوت کرده است تا در مورد توافق رسمی پیرامون انسداد تدریجی سفارت افغانستان با جانب آمریکا صحبت کنند. یک مقام سفارت افغانستان در واشنگتن که نخواست نامش گرفته شود به صدای آمریکا گفت که وزارت خارجه آمریکا به تاریخ 20 جنوری مکتوبی را در این مورد عنوانی سفارت افغانستان ارسال کرده است، اما برخی دیگر از مقام‌های این سفارت میگویند که این مکتوب به تاریخ 16 فوریه به سفارت افغانستان ارسال شده است. بر بنیاد برخی از گزارش ها مکتوب وزارت خارجه آمریکا حاکی است که تنها عادل راز سفیر افغانستان در واشنگتن می تواند با کارش ادامه بدهد و کار باقی دیپلماتان افغان در ایالات متحده باید پایان بخشیده شود. در حال حاضر حدود 90 دیپلمات افغان که از سوی حکومت پیشین افغانستان توظیف شده بودند در سفارت و دو کنسولگری افغانستان در ایالات متحده و نمایندگی دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک باقی ماندند. نگرانی عمده این است که در صورت انسداد سفارت و کنسولگری های افغانستان در ایالات متحده ده ها هزار افغان مقیم ایالات متحده با مشکلات فراوان روبرو خواهند شد. سرمفتش وزارت دفاع ایالات متحده در گزارشی که به کانگرس ارائه کرده است اذعان داشته است که طالبان در انجام تعهداتشان برای مبارزه با دهشت‌افغانی بر اساس توافقات ایالات متحده پیشرفت‌های داشتند. در این گزارش که به نقل از مقامات وزارت خارجه ایالات متحده تهیه شده است آمده است که افزایش عملیات ضد دهشت‌افغانی بیشتر طالبان نیاز است. سرمفتش وزارت دفاع ایالات متحده همچنان به نقل از فرماندهی قماندانی نیروهای مرکزی ایالات متحده یا سنتکام نگاشته است که رهبری طالبان احتمالاً هدف دارند تا اطمینان حاصل شود که القاعده و سایر گروه‌های دهشت‌افغان ایالات متحده و متحدینش را از خاک افغانستان هدف قرار ندهد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه گفت احتمال بسیار زیادی وجود دارد که روسیه در چند روز آینده به اوکراین حمله کند. بایدن به خبرنگاران در قصر سفید گفت دلایلی داریم که باور کنیم آنها درگیر یک عملیات افراشتن پرچم دروغین هستند تا بهانه برای ورود به آن داشته باشند. او گفت احساس من این است که ظرف چند روز آینده این اتفاق خواهد افتاد. همچنان گفته است که یافتن راه حل دیپلماتیکی امکان پذیر است تا نگرانی های روسیه در مورد میزایل ها و تمرینات نظامی ناتو در شرق اروپا کاهش یابد. در این حال بحران اوکراین اکثر جمهوری خواهان و دموکرات ها را در یک لحظه نادر توافق دو حزبی مبنی بر این که ایالات متحده باید با قدرت در برابر تجاوزات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بایستد متحد کرده است. اما گروه کوچکی در حزب جمهوری خواه که به شدت تحت تاثیر موازه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در خبال روسیه قرار گرفتند، از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به دلیل مخالفت با طرح‌های پوتین در مورد اوکراین انتقاد کردند و برخی تا آنجا پیش می‌روند که می‌گویند روسیه حق حمله دارد. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی که روز پنجشنبه 28 دلو منتشر کرد به نقل از دیپلمات ها نوشت که توافق میان ایران و آمریکا برای احیای برجام در حال شکل گیری است. رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران پیشتر گفته بود که آزادی گروگان ها در ایران یک پیش نیاز برای احیای برجام است. دیپلمات ها میگویند که اولین گام ها شامل معافیت از تحریم های نفتی نمی شود. فرانسه و متحدانش پنجشنبه خروج نظامی هماهنگ از مالی را اعلام کردند. فرانسه در سال 2013 نیروهای خود را برای بیرون راندن شبه نظامیان اشغالگر از شمال مالی فرستاد و از آن زمان تا کنون در کنار نیروهای مالی با شورشان می جنگد. تلگرام می گویند که عقب نشینی می تواند پیام های جدی برای امنیت مالی و سراسر منطقه داشته باشد. عمران خان صدر اعظم پاکستان دومین مدال افتخاری ملکی این کشور را به بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت در ایالات متحده به پاس قدردانی از تلاش های او برای کاهش فقر و بیماری های مانند فلج اطفال و سل اعطا کرد. گیتس روز پنجشنبه 17 فوریه که برای سفر یک روزه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شده بود، مدال معتبر هلال پاکستان را پس از دیدار با عمران خان از طرف عارف علوی رئیس جمهور این کشور دریافت کرد. آقای گیتس در بیانیه گفته است که تعهد پاکستان برای پایان دادن به فلج اطفال الهام بخش است. تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان در رقابت‌های جام قهرمانی فوتسال 19 سال مرکز آسیا که در شهر بشکک قرقیزستان برگزار شده بود با 3 پیروزی و 1 شکست جایگاه دوم را کسب کرد. آخرین رقابت این تیم نوجوانان فوتسال افغانستان روز پنجشنبه 17 فوریه با تیم ازبکستان راه‌اندازی شد که در آن با 1 پیروزی پرگل 8-1 نایب قهرمانی خود را در میان 5 تیم کشورهای آسیای مرکزی تثبیت کرد. پایان اخبار.
شنونده های عزیز، در بعد از خبرها توجه شما را به گزارش های این بخش جلب می دارم. با تسلط طالبان بر افغانستان و گذشت 6 از حاکمیتشان بر این کشور، وضعیت زنان فعال و فعالیت هایشان در این 6 تغییر قابل توجهی داشته است. همکار ما فرخنده پیمانی با عده از زنان فعال در افغانستان صحبت کرده و در مورد وضعیت آنها در 6 گذشته و تغییراتی که در فعالیت‌های روزانه اجتماعی و مدنیشان رونما گردیده است، گزارشی دارد که پیشکشتان می‌گردد.
قبل از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، مهمترین پرسشی که در ذهن همه زنان خطور می کرد این بود که اگر طالبان دوباره به قدرت برسند در وضعیت زنان چی تغییر خواهد آمد؟ سرنوشت دودهه تلاش و دستاوردهای آنان در راستای برابری، آزادی های فردی و اجتماعی و سایر فعالیت هایشان چی خواهد شد؟ این پرسش ها با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و گذشت 6 از حاکمیت آنها توسط فعالین زن در نقاط مختلف افغانستان و صدای عدالت خواهیشان پاسخیست هویدا. اکثر این زنان میگویند که زندگیشان و فعالیت های اجتماعیشان کاملا تغییر کرده و آزادی هایی که در زمان حاکمیت دولت سابق داشتند را ندارند، که اثرات منفی این تغییر بر روح و روانشان اثر گذاشته است. استوره یزدان پرست که یکی از زنان فعال و تجارت پیشه افغانستان که قبلن یکی از کاندیدهای پارلمان افغانستان بود، در رابطه با گذشت 6 از حاکمیت طالبان میگوید:
مدت 6 از حکومت سرپرست طالبان گذشت. متاسفانه در این مدت 6 زنان در حبس خانگی به سر میبرند. آن حیث یک فعال مدنی و اجتماعی نه فعالیت اجتماعی مدنی نداشتیم. و من حیث یک زن شاغل که همیشه مصرف کار و برنامه تجاری و اقتصادی خود بودم، هیچ نوع کار اقتصادی و تجاری هم برخود انجام ندادیم. حبس خانگی زنان بر علاوه تاثیرات منفی که بالای رو روان ما زنان گذاشته هیچ نوع.
او میگوید که نه تنها وظایفشان را از دست دادند، بلکه منابع درآمدی که برای فامیل‌هایشان داشتند را نیز از دست دادند. از سوی دیگر برشنا یقین‌زاده که یک تن از فارغین رشته علوم اجتماعی در ولایت تخار است، قبل از تسلط طالبان در پهلوی این که در یکی از نهادهای تحصیلی تدریس می‌کرد، در فعالیت‌های اجتماعی و مدنی جوانان ولایت خود نیز اشتراک داشت. اما او میگوید پس از تسلط طالبان بر افغانستان همه چیز تغییر کرد.
در کل سال 2021 برای افغانستان و مردم افغانستان سال باخت بودیم، چون در این سال نظام سقوط کرد و طالبان روی کار آمد، تغییرات چشمگیری در افغانستان به وجود آمد.
سریا پیمان، دختری که در رشته حقوق و علوم سیاسی تحصیل کرده و در یکی از ادارات خدمات حقوقی من حیث مساعد حقوقی در کابل ایفای وظیفه می کرد، می گوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت های کاری بر زنان، خانه نشین شده است و اکنون هیچ درآمدی ندارد.
اکثرا خانه نشین شدیم که هم از درآمدی که داشتیم ماندیم و هم از فعالیت‌های اجتماعی خود باز ماندیم.
این در حال است که سازمان‌های بین المللی از نحوه برخورد طالبان با شهروندان افغان، مخصوصاً وضع محدودیت‌های تحصیلی و کاری بر زنان، ابراز نگرانی کرده و خواستار احترام به حقوق افغان‌ها از جانب طالبان شدند. در همین حال طالبان همواره تأکید کردند که برای زنان در چوکات شریعت اسلامی احترام قائل هستند و تلاش دارند تا زمینه را برای تحصیل و کار زنان مسئول سازند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، حکومت طالبان به نقل از 16 دفیر سفارت امریکا در دوحه گفته است که ایالات متحده روی یک میکانیزم در مورد فرمان بایدن کار میکند تا بخش از پول منجمد شده به منظور پشتوانه پولی در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار گیرد. کارشناسان میگن که این کار تأثیرات مثبت اقتصادی به دنبال خواهد داشت. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
وزارت خارجه حکومت طالبان از دیدار هیئت این گروه با جان جانسون، شارژ دافر سفارت امریکا در دوحه پایتخت قطر خبر داده است. در اعلامیه این وزارت به نقل از آقای جانسون آمده است که فرمان رئیس جمهور ایالات متحده در مورد دارایی‌های افغانستان در رسانه‌ها نادرست انعکاس یافته است. اعلامیه گفته است
جان جانسون، شارژ دافیر سفارت امریکا، توضیح داد که صحبت‌های رئیس جمهور بایدن در مورد تقسیم این پول در رسانه‌ها سوء تعبیر شده و کار روی یک میکانیزم جریان دارد که احتمالاً بخشی از این پول در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار داده شود تا به عنوان پشتیبانه کار گرفته شود.
مقامات آمریکایی تا اکنون در مورد این دیدار و جزئیات آن چیزی نگفتند. اما آیا واقعاً ایالات متحده این پول را در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار خواهد داد؟ طارق فرهادی، کارشناس سیاسی، در پاسخ گفت که برای تعدیل این فرمان رئیس جمهور بایدن به یک میانجیگری دیپلماتیک نیاز است. آقای فرهادی افزود
واشنگتن تا وقتی که یکی از اعضای طالبان در بانک مرکزی است، نظر به قانونهای خود پول و بانک مرکزی واگذار کرده نمیتونه. باید است که بانک مرکزی کاملا غیر سیاسی شود، مثل که در قانون نشه است که یک بانک مستقل است و یک هیئت عامل مستقل داره. بعد از او باز میشه که در امریکا لابی شود که این پول از افغانستان است و بانک مرکزی افغانستان غیر سیاسی است. در اون صورت است که پول امکان داره که
اسدالله ظاهری، دیگر تحلیلگر سیاسی به صدای امریکا، گفت که اگر آنچه طالبان به نقل از دیپلمات امریکایی در مورد کار روی ایجاد یک میکانیزم تطبیقی برای فرمان اجرایی آقای بایدن گفته اند عملی شود، میتواند جلو بحران افغانستان را بگیرد. با گفته آقای ظاهری، اگر بخش از پولهای منجمد شده در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار گیرد، سبب اطمینان مردم این کشور نیز خواهد شد.
اگر چنین اتفاق بیفتد، طبیعی است که پیامدها و تبعات مثبتی دارد برای حاکمیت موجود و هم برای مردم افغانستان. برای حاکمیت موجود یک از نتایج این است که نشان می‌دهد امریکا آماده تعامل بیشتر و همکاری بیشتر با حاکمیت موجود است، ولو به صورت غیر رسمی، ولو اینکه به رسمیت نشناسد.
عیسی رضایی، استاد اقتصاد، نیز به صدای امریکا گفت که آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان تبعات و تاثیرات مثبت را در بازار ارز افغانستان به دنبال خواهد داشت. آقای رضایی افزود که اگر این پول در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار بگیرد، بدون شک ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار افزایش خواهد یافت.
ارزش پول افغانی میتواند یک ثباتی را تجربه بکنه و از نوسانات شدید جلوگیری شود. البته منوط به این که اقدام بانک مرکزی اقدام به چاپ مجددی پول نکند. در این صورت تاثیرات مثبت دارد. طبیعتاً با توجه به اینکه افغانستان یک کشور وارداتی هست، میتونه بالای قیم در بازارها هم تاثیر مثبت بگذاره و حداقل ثبات قیم را در پی داشته باشم.
اخیراً جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده بخشی از دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد. همچنان بر اساس این فرمان بیش از 3.5 میلیارد دلار دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده باقی خواهد ماند و اگر محکمه فیصله کند به بازماندگان قربانیان حمله 11 سپتامبر 2001 پرداخت خواهد شد. این در حالی است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در مذاکرات دوحه به کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده گفته است که این کار برای آنان پذیرفتنی نیست. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز خواهان تجدید نظر فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده در مورد دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان شده بود.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
متخصصین امور صحت میگویند سکتور صحی افغانستان در 20 سال اخیر با شکل یک پروژه حفظ و پیش برده می شد که همین موضوع باعث گردید با قطع کمک ها این سکتور در پرتگاه فروپاشی قرار گیرد. باز محمد شیرزاد مشاور پیشین وزارت صحت در حکومت جمهوریت به این باور است که برای حفظ سکتور صحت و جلوگیری از فروپاشی این سیستم تعهد حکومت طالبان حائز اهمیت بوده و فشارهای بین المللی نمی تواند بالای حکومت طالبان تأثیر گذار باشد. جزئیات این مطلب را از همکار ما میر عبدالقادر مشرف می شنوید.
تحولات اخیر در افغانستان این نگرانی را ایجاد کرد که ممکن سکتور صحت این کشور از هم فرو بپاشد. نقیب الله صافی استاد صحت عامه در پنتون اریزونا ایالات متحده میگوید که در 6 ماه گذشته از توقف منابع کشورهای امدادرسان گرفته تا فرار برخی از مغزهای مسلکی باعث شد تا خدمات صحی آنچنانی که نیاز بود به مردم افغانستان ارائه نشود.
چالش سیومی چالش اعتماد و سیستم است. قبلا یک قسمت منابع یا یک قسمت بیشتر منابع از طریق افغانستان بانک و وزارت مالیه بالاخره از طریق سیستم حکومتی برای حکومت می آمد. از فعلا حکومت طالبا با کشورهای دیگه جان روابط رسمی ایجاد شده ندارن، با وجودی که علائم بسیار مثبت وجود داره که روابط ایجاد باید شوه و اعتبال این اشتر.
کمیته بین‌المللی نجات در ماه جنوری از احتمال فروپاشی سیستم صحی افغانستان هشدار داد و گفت که ممکن بیش از 90% مراکز صحی به شمول کلینیک ها در این کشور مسدود شوند. باز محمد شیرزاد مشاور پیشین وزارت صحت در نظام جمهوریت میگوید که سکتور صحت افغانستان در 20 سال گذشته به شکل یک پروژه نگهداری می شد و قطع کمک ها 80% سیستم صحت این کشور را فلج کرد.
بعد از 15 اگست و سقوط حکومت قبلی جوامع بین المللی همگی کمک های خود بالای افغانستان قطع نکردند، چون یا به فکر از یا سیاست به صحت ارتباط دادن و فکر میکردن که ما اگر مردم افغانستان و صحت افغانستان را تمویل کنیم این به معنی رسمیت شناختن حکومت طالبان است. به او خاطر یا کمک های خود قطع کردن، وقتی که کمک قطع شد سیستم پروژه‌ای خود به خود از بین میره. این تمام مراکز صحی افغانستان که تقریبا فعلا بیشتر هم دولتی و هم از طرف موساد که حمایت میشد در حدود 3000 مرکز صحی در سراسر افغانستان وجود داره که در حدود 2300 مستقیما از طرف جوامع بین المللی حمایت میشد.
آقای شیرزاد شیوع ویروس کرونا و محدودیت های وضع شده ناشی از این همگیری را نیز دلایل مضاعف در رکود سیستم صحت افغانستان در 6 ماه اخیر عنوان میکند. این در حالی است که حکومت طالبان از تقرر افراد مسلکی در سطوح معینیت ها و ادارات مسلکی سخن راندند. در تازه ترین اقدام 2 تن از زنان دکتر به حیث رئیس شفاخانه نسای ولادی ملالای و شفاخانه شارارا مقرر شدند. با این حال سازمان جهانی صحت گفته است با کمک هایش در بخش سکتور صحت و به ویژه برای رسیدگی به بیماران در بخش های این کشور ادامه می دهد. اما آقای شیرزاد تاکید میکند که با وجود تعهد دوباره جامعه جهانی برای کمک به سکتور صحت از طریق نهادهای کمک رسان، باید یک نظام هماهنگ میان حکومت طالبان، مؤسسات و وزارت صحت عامه و نهادهای سازمان ملل متحد وجود داشته باشد. دکتر باز محمد شیرزاد و نقیب الله صافی تاکید میورزند که در رسیدگی به بیماری های دوره طفولیت، صحت مادران باردار و همگیری ویروس کرونا، تقرر افراد مسلکی در نهادهای تخصصی صحت میتواند اعتماد کشورهای جهان را جلب کرده و جلب فروپاشی نظام صحت افغانستان را بگیرد.
جیسن کرو عضو دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید به نظر وی ایالات متحده در آینده نزدیک قصد به رسمیت شناختن حکومت طالبان را ندارد. این قانونگذار امریکایی تأکید کرد که آینده چگونگی تعامل واشنگتن با طالبان بستگی به رفتار و کردار طالبان دارد. جیسن کرو که عضو کمیته استخبارات این مجلس نیز است، در مصاحبه با همکار ما میرویس رحمانی همچنان گفت امریکا و طالبان با وجود اختلافات عمیق در برخی موارد با هم منافع مشترک دارند. شما را دعوت میکنیم به شنیدن این مصاحبه، اما فراموش نفرمایید که جریان کامل مصاحبه را میتوانید در وبسایت و صفحات اجتماعی ما ببینید.
تصمیم اخیر رئیس جمهور بایدن به خاطر تخصیص 3.5 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان برای کمک‌های بشردوستانه خشم افغان‌ها را برانگیخته است. اول اینکه این ذخایر ارزی به خاطر کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی نیست. این پول مردم افغانستان و پشتوانه پول ملی این کشور است. دوم اینکه بسیاری افغان‌ها میگویند که رئیس جمهور بایدن هیچ صلاحیت ندارد که در مورد پولی که متعلق به مردم افغانستان است تصمیم بگیرد. واکنش شما در این مورد چیست؟
من این استدلال را درک میکنم و با دیدگاه و مصیبتی که مردم افغانستان با آن مواجهند همدردی دارم. من همواره بین مردم افغانستان که در میان آن دوستان من هستند در کنار آنها جنگیده ام و برایشان عشق و علاقه دارم و به حکومت طالبان فرق قائل شده ام. آزمونی که با آن روبرو هستیم چند پهلو دارد. اول اینکه افغانستان با قحطی مواجه است و من در مورد صحت و رفاه مردم افغانستان نگرانم و باید به مردم غذا رسانده شود. این را هم می‌دانیم که این قحطی بیشتر در نتیجه یک بحران اقتصادی و بحران نقدینگی به میان آمده است. در عین حال گروه طالبان اکنون قدرت را در دست دارد و تأثیرات اقتصادی بر طالبان و رهبران این گروه که در حکومت طالبان شاملند اعمال می شود. ما با آزمون مدیریت این تأثیرات روبرو هستیم و باید نگذاریم که این پول به دست طالبان بیفتد و در عین زمان باید کمک های بشردوستانه را نیز به مردم برسانیم. بناهن مفکوره آزاد ساختن ذخایر ارزی این است که کمک های عاجل به مردم افغانستان فراهم شود تا از گرسنگی نجات داده شوند و در عین زمان حمایت از حکومت طالبان صورت نگیرد و همزمان حکم محکمه در پیوند با قربانیان حملات 11 سپتامبر رعایت شود.
شما در افغانستان به حیث سرباز خدمت کرده اید و اکنون عضو کمیته استخبارات مجلس نمایندگان هستیم. شما خوب می دانید که هیچ افغان، من تکرار می کنم، هیچ افغان در حملات 11 سپتامبر دخیل نبود. پرسش این است که چی توجیه اخلاقی وجود دارد که میلیاردها دلار پول مردم افغانستان به صندوق انتقال داده می شود که ممکن یک قاضی آمریکایی تصمیم بگیرد که پول به خانواده قربانیان این حملات داده شود. چی توجیه برای این اقدام وجود دارد؟
مردم باید درک کند که این یک موضوع حقوقی است. یقیناً که در اینجا بحث دلیل اخلاقی وجود دارد. اما ایالات متحده یک کشور قانونمند است. ما ملتی هستیم که در آن قانون حاکمیت دارد و هیچ رئیس جمهور نمیتواند از قانون سرپیچی کند و حکم محکمه را نادیده بگیرد. پس از آن که دارایی های افغانستان مسدود شد، خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر برای گرفتن این پول اقامه دعوا کردند و نتوانستند از محکمه حکم اجرایی بگیرند، حکمی که بر اساس آن این پول مسدود و جلو انتقال آن گرفته شد. این یک حکم لازم الاجرای محکمه است. دستور اجرایی رئیس جمهور بخشی از این پول را که شامل حکم محکمه نمی شود برای کمک های بشردوستانه آزاد کرد. بناهن تخصیص پول برای صندوق خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر تصمیم رئیس جمهور یا حکومت ایالات متحده نیست. این بر اساس حکم محکمه صورت گرفته و محکمه سرانجام در مورد آن تصمیم میگیرد.
آیا به نظر شما آمریکا در آینده نزدیک حکومت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت؟
من سناریوی را نمی بینم که ایالات متحده در آینده نزدیک حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. اصلاحات زیاد، اقدامات بسیار و تغییرات گسترده در بین طالبان باید ایجاد شود تا حکومت این گروه به رسمیت شناخته شود. طالبان باید خود تصمیم بگیرند. طالبان یک گروه یک پارچه و یک سازمان واحد نیستند. این گروه متشکل از یک سلسله سازمان ها و ائتلاف ها است. طالبان خود حالا با حکومت داری مشکل دارند و باید در مورد تعیین مسیر خود تصمیم بگیرند. بناهن تعیین مسیر برای طالبان یک آزمون است. تعامل با جامعه جهانی که یک موضوع بزرگتر است.
آیا امکان این وجود دارد که گروه طالبان به یک متحد امریکا مبدل شود؟
من طالبان را به حیث یک متحد نمی بینم و هیچگاه این گروه را یک متحد ایالات متحده تلقی نخواهم کرد. متحد یک موقف بسیار ویژه است. ما مشارکت و اتحاد بسیار نزدیک با کشورهای مختلف داریم. طالبان هیچگاه متحد امریکا نخواهند شد. اما موارد وجود دارد که در آن ما با طالبان منافع مشترک داریم و می خواهیم به نتایج مشابه دست یابیم. حتی اگر با یک دیگر اختلاف نظر داشته باشیم یا روی بسیاری موضوعات اختلافات عمیق داشته باشیم. بناهن باید به مواردی که با طالبان منافع مشترک داریم باید بررسی شود و دیده شود که آیا توانایی پیگیری این منافع مشترک وجود دارد یا خیر.
روابط امریکا با طالبان را در 6 ماه آینده چگونه می‌بینید؟
به نظرم این بستگی به طالبان دارد که چگونه رفتار میکنند. آیا اراده برای حکومتداری، رعایت قوانین بین المللی بشر دوستانه، احترام به حقوق تمام انسانها دارند یا خیر، و به زنان و دختران اجازه مکتب رفتن را خواهند داد؟ آیا طالبان به زندانی کردن، شکنجه و کشتار افراد ملکی بیگناه و آنانی که هیچ گناهی به جز تلاش برای پیشرفت و ترقی افغانستان مرتکب نشده اند پایان خواهند داد؟ این به طالبان بستگی دارد که چه تصمیمی میگیرند. ما تمایل به گفتگو داریم. من مایل به گفتگو هستم و میخواهم ببینم که آنان توانایی چه کارهایی را دارند و اینکه آیا اراده برای پیوستن به جامعه جهانی دارند یا خیر. اما طالبان مسیر بسیار طولانی برای انجام این کار در پیش رو دارند.
و این هم آخرین گزارش این بخش. بعد از تقریبا 2 ماه موضع‌گیری برای حمله احتمالی روسیه به اوکراین، مسکو اعلام کرد که خروج برخی از قطعات خود را آغاز کرده است و حاضر به مذاکره با ناتو است. اما شک و تردیدها از جمله در داخل روسیه و با توجه به عدم ممکن دانستن آنچه را که ولادیمیر پوتین واقعا میخواد انجام دهد همچنان ادامه دارد. مارکس هارتن این گزارش را از دفتر صدای آمریکا در مسکو ارسال داشته است که از همکار ما لیلا محبیب عظیمی میشنوید.
وزارت دفاع روسیه تصاویر را نشان داده است که نشان می‌دهد کارمندان نظامی و مواد نظامی با پایگاه‌های خود پس از انجام مانورهای در امتداد مرز روسیه با اوکراین برمی‌گردند. اما قدرت‌های غربی باور ندارند که مسکو اوضاع را بهبود بخشد و تصاویر ماهواره‌ای جدید افزایش استقرار روسیه را در کنار اوکراین نشان می‌دهد. مسکو آن را طور نشان می‌دهد که وضعیت به همین سادگی است، یعنی روسیه مانورهای را انجام می‌دهد که هر کسی را تهدید نمی‌کند. آندری کورتانوف رئیس عمومی شورای امور بین الملل روسیه می‌گوید:
روسیه نمی‌شناسد که یک مشکلی است.
روسیه این مسئله را در نظر نمی گیرد. موضع روسیه این است که تمرینات نظامی معمولی در قلمرو روسیه ادامه یابد و نباید هیچ مشکلی با اوکراین یا غرب داشته باشد.
اما برای بقیه جهان مقاصد و مرامهای پشت دیوارهای کرملین مبهمند. استخبارات و اداره آن یک سلاح قدرتمند است که برخی از ناظران آن را یک جنگ سرد جدید فراگیر می پندارند. همانطوری که برخی از تحلیلگران روسی مثل گالینا سیدروا آن را مشاهده می کنند و می گویند امکان تهاجم فوق‌العاده زیاد است.
ما در وضعیت 50-50 قرار داریم. از یک طرف، بله، یک حرکت خاص وجود دارد. برخی از قطعات نظامی به نظر می رسد که عقب نشینی می کنند. بنابراین اطلاعات و پیام های وزارت دفاع روسیه در برخی از تمرینات نظامی شرکت کردند. از سوی دیگر کاملا واضح است که اکثر نیروها در هر جا که بودند ناپدید شدند و هنوز هم در امتداد مرز با اوکراین قرار دارند.
از کرملین پیام هایی که پخش شده به نظر می رسد که متناقض و متکی بر آن است که آیا آنها به دنیای خارج هدایت می شوند یا داخل کشور. تحلیلگران می گویند مسکو از رسانه های روسی و تبلیغاتی روسیه استفاده می کند تا بر جمعیت روسی زبان اوکراین تأثیر بگذارد. ماریا اودیویا، عضو انجمن کارشناسان اروپایی، یک انجمن تحقیقاتی در خارکوف شهر شرقی اوکراین، می گوید
آنچه که ما شاهد آن هستیم موج عظیمی از بی‌اعتمادی و از منابع حمایت شده از سوی کرملین است و از سوی منابع رسانه‌ای است که هدف آنها این است که این هرج و مرج را ایجاد کنند تا جامعه را تهدید نمایند و یک جامعه بنیادگرا سازند.
تصاویر نشر شده توسط حکومت روسیه نشان دهنده آن است که برخی از نیروهای روسی برمیگردند و برخی دیگر در مرز با اوکراین باقی مانده اند. یک حمله کامل در کل هنوز آغاز نشده است، اما جنگ برای کنترل اطلاعات و استخبارات همانطور که سالها جریان دارد ادامه خواهد داشت.
شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا هفته شام